بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در 30 دقیقه آینده من علی سجادی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه‌ای از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم پریچهر فرزام.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. سخنگوی کرملین میگوید جورج بوش و ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه در فرودگاه مسکو درباره موضوعهای چندی گفتگو کردند، اما تمرکز دو رهبر بر برنامه هسته‌ای ایران بود و دو رئیس جمهوری تفاهم زیادی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز داشتند. سخنگو درباره نوع این تفاهم توضیحی نداد، اما گفت مبادله نظر درباره منع گسترش جنگ‌افزارهای اتمی بود. ایران میگوید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور را تایید کرده است. تهران تلاش دارد این گزارش سازمان را کم اهمیت جلوه دهد که در ایران آثار پلوتونیوم یافت شده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت گزارش سازمان نشان داد که برنامه هسته‌ای ایران کاملا صلح‌آمیز است و نشانی از جهت‌گیری برنامه به سوی هدف‌های نظامی به چشم نمی‌خورد. دی خبر پیدا شدن آثار پلوتونیوم را مردود دانست و گفت این مسئله نه تازه است و نه موضوعی در خور توجه. در گزارش سازمان آمده است که آثار پلوتونیوم در یک محفظه در مرکز گردآوری زباله‌های اتمی در کرج یافت شده است. دانشجویان دانشگاه سبزوار به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند. ادوار نیوز از احضار 6 فعال دانشجوی عضو انجمن اسلامی دانشگاه به کمیته انضباطی خبر داد. کمیته های انضباطی دانشگاه ها که نام اعضای آنها مخفی است، با احضار و محاکمه فعالان جنبش دانشجویی آنها را به محرومیت از تحصیل به مدت 1 یا 2 ترم محکوم می کنند. 2 کارگر سقزی به زندان محکوم شدند. دادگاه انقلاب سقز محمود صالحی و جلال حسینی 2 فعال جنبش کارگری را به زندان محکوم کرد. محمود صالحی به جرم شرکت در جشن روز جهانی کارگر در سال 1383 به 4 سال و جلال حسینی به همان اتهام به 2 سال زندان محکوم شده است. زمین لرزه شدیدی جزیره های ژاپن را تکان داد. جزیره کوریل و نیز جزیره هوکایدو روز چهارشنبه بر اثر زمین لرزه با شدت 8 درجه در مقیاس ریشتر به شدت تکان خورد. در پی این زمین لرزه مرکز زلزله نگاری ژاپن در مورد وقوع دریالرزه تسونامی هشدار داد و اعلام کرد ممکن است سطح آب تا 2 متر در جزیره هوکایدو بالا بیاید. و 6 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. شورشیان روز چهارشنبه 3 سرباز و 3 تفنگدار آمریکایی را در استان انبار و شهر بغداد کشتند. با تلفات روز چهارشنبه شمار سربازان کشته شده آمریکا در عراق از سال 2003 تا کنون به 2854 نفر رسید.
با تشکر از پریچهر فرزام که مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی ما رساند. اما چه داریم در این مجله خبری؟ اظهارات نخست وزیر اسرائیل در لس آنجلس درباره ایران، اعتراضات و تظاهرات دانشجویان ایرانی علیه جمهوری آذربایجان در تبریز، تغییرات در صحنه سیاسی آمریکا و پیامدهای آن، و گزارش‌های دیگر. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، در سخنان روز چهارشنبه خود در اجتماع یهودیان کالیفرنیا در لس آنجلس تأکید کرد کشورش ایران مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی را تحمل نخواهد کرد، خاصه آنکه حکومت ایران نابودی اسرائیل را هدف خود اعلام کرده است. جزئیات بیشتر را از امیر آرمین می‌شنویم.
نخست وزیر اسرائیل میگوید ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد. اهود اولمرت روز چهارشنبه در لس آنجلس در جمع یهودیان آمریکایی گفت:
If Iran achieves the ability to produce nuclear weapons as we know it is seeking to do,
اگر ایران قابلیت تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای را پیدا کند که با توجه به اطلاعات ما در صدد چنان برنامه‌ای هست، ما وارد دور تازه‌ای از بی‌ثباتی می‌شویم که تاکنون در جهان سابقه نداشته است. یهود اولمرت گفت ایران مجهز به جنگ افزارهای هسته‌ای تحمل نخواهد شد.
We will not tolerate those who challenge Israel's right to exist while actively seeking to develop the catastrophic weapons.
ما کسانی را تحمل نخواهیم کرد که حق موجودیتمان را زیر سوال می‌برند و در همان حال فعالانه در جستجوی مخربترین جنگ افزارها برای رسیدن به هدف خیش هستند.
The catastrophic weapons to fulfill their goals.
نخست وزیر اسرائیل خواهان ائتلاف کشورهای میانه‌رو عرب به منظور رویارویی با تهدید جمهوری اسلامی ایران شد.
گزارش امیر آرمین بود. امروز چهارشنبه عده‌ای از دانشیان دانشگاه‌های تبریز با تجمع در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در این شهر تظاهرات اعتراض‌آمیزی علیه باکو برگزار کردند. جزئیات را از پیمان پاکمهر روزنامه‌نگار در تبریز می‌شنویم.
امروز صدها تن از دانشجویان دانشگاه‌های سهند، تربیت معلم، پیام نور و دانشگاه آزاد و دانشگاه تبریز و علوم پزشکی کلاس‌های درس خودشون رو از ساعت 10 تا 12 تعطیل کردن و در برابر کنسولگری آذربایجان در تبریز دست به تظاهرات اعتراض‌آمیز زدن. در این تجمع که با صدور بیانیه‌های متعدد همراه بود، دانشجویان تشکل‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه تبریز و بسیج دانشجویی نیز نسبت به چاپ مقاله توهین‌آمیز به پیامبر اسلام توسط یک نویسنده آذری در نشریه صنعت چاپ باکو اعتراض کردند و نیز اعتراض داشتند به حمایت برخی احزاب و گروه‌های سیاسی و دولت آذربایجان از تجزیه طلبان و در این خصوص نیز شعارهای سر دادن علیه این حمایت‌ها. همچنین دانشجویان خواهان عذرخواهی رسمی مقامات آذربایجان و احضار سفیر این کشور به وزارت امور خارجه شدند و خواهان برخورد قاطع دولت جمهوری اسلامی با فعالیت‌های تجزیه طلبانه شدند که از جمهوری آذربایجان هدایت میشه. دانشجویان معترض و خشمگین اعلام کردند که چنانچه به خواسته‌های اونها ترتیب اسد داده نشه، در روزهای آینده نیز این تجمع رو ادامه خواهند داد که قرار است در روزهای آینده در اردبیل و مجدداً در روز جمعه باز هم این تجمع در نقاط مختلف شهر تبریز و یا در روبروی کنسولگری صورت بگیره. در این تجمع همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی نیز بیانیه را صادر کرد که با عنوان دیروز خلیج فارس، امروز تبریز، فردا علامت سوال نسبت به طرح سایت گوگل که در اون از تبریز به عنوان شهری از جمهوری آذربایجان نام برده شده بود به شدت اعتراض کرد. امروز خیابان‌های منتهی به کنسولگری تبریز بسته بود و ترافیک سنگینی به دلیل این تظاهرات اعتراض‌آمیز رو در این منطقه از تبریز شاهد بودیم، ولی در این حال پلیس تبریز با ایجاد یک دیوار انسانی مانع از آسیب رساندن دانشجویان خشمگین و معترض به کنسولگری آذربایجان در تبریز شد.
گزارش پیمان پاکمهر بود، روزنامه‌نگار مقیم تبریز، از تظاهرات اعتراضی دانشجویان ایرانی علیه باکو در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز. هنوز از عکس‌العمل جمهوری آذربایجان به اتهامات وارده و واکنش کنسولگری این کشور به تجمع روز چهارشنبه خبری منتشر نشده است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
قبل از اینکه مجله خبری شبانگاهی رو ادامه دهیم، به اطلاع شنوندگان عزیز میرسانم که همکارم احمد رأفت گزارش جامعی درباره اوج گرفتن اختلاف میان آرژانتین و ایران فراهم آورده، همراه با گفتگو با مقام‌های آرژانتینی. این گزارش ساعت 10 امشب پخش خواهد شد. توجه شما رو به آن جلب میکنم. در انتخابات روز 7 نوامبر آمریکایی‌ها کنترل کنگره آمریکا را به حزب دموکرات واگذار کردند و ساختار قدرت در واشنگتن را تغییر دادند. جفری یانگ خبرنگار صدای آمریکا گزارشی فراهم آورده است از پایان 4 سال کنترل جمهوری‌خواهان بر مجلس و میگوید این نشانگر یک تحول آشکار در نظر رای دهندگان در وضعیت عراق و دیگر مسائل است. برگردان این گزارش را از همکارم هومن سیسان می‌شنویم.
تغییر در قدرت سیاسی امریکا بسیار شدید بود. در روز 7 نوامبر رای دهندگان امریکایی حزب جمهوری خواه را از اکثریت خود در مجلس نمایندگان و سنای امریکا تقاعد کردند. این حزب از سال 1994 اکثریت کنگره را در دست داشت. در پی نتایج این انتخابات پرزیدنت بوش به نقش خود در نتیجه انتخابات اعتراف کرد و قول داد که با دموکرات‌ها در کنگره همکاری کند.
I'm obviously disappointed with the outcome of the election. And as the head of the Republican Party, I share a large part of the responsibility.
من آشکارا از نتیجه انتخابات مایوس شدم و به عنوان رئیس حزب جمهوری خواه به سهم خود در این شکست مسئولم. من به رهبران حزبمان گفتم که الان وظیفه ماست که انتخابات را پشت سر بگذاریم و با دموکرات ها و نمایندگان مستقل در مسائل مهمی که با آن روبرو هستیم همکاری کنیم.
دایان اوون متخصص در زمینه گرایش ها و نگرش های امریکایی ها در دانشگاه جورج تاون میگوید در حالی که دولت پرزیدنت بوش و جمهوری خواهان سعی کردند که تمرکز انتخابات را بر تروریسم و دیگر مسائل مربوط به امنیت ملی بگذارند، رای دهندگان از طیف وسیعی از مسائل سرخورده بودند و این سرخوردگی را در پای صندوق های رای نشان دادند.
This is an election that the public cared about. The turnout level is higher than is typical in midterm elections.
این انتخاباتی است که مردم به آن اهمیت می‌دادند. میزان شرکت مردم بیش از اینکه انتخابات میان دوره‌ای معمولی و بسیار بیشتر از انتخابات میان دوره‌ای قبل بود. مردم به مسئله عراق، اقتصاد، بیمه عمومی و تعلیم و تربیت فکر می‌کردند و از جریان کنونی امور راضی نبودند.
روز بعد از انتخابات پرزیدنت بوش اعلام کرد که دونالد رامسفیلد وزیر دفاع استعفا می‌دهد و رئیس سابق CIA رابرت گیتس را جانشین او کرده است. آقای گیتس عضو گروه مطالعاتی عراق است. این گروه که متشکل از دموکرات ها و جمهوری خواهان است به وسیله کنگره تشکیل شده است تا راهکارهای جدیدی را در زمینه تثبیت امنیت در عراق و تعیین نقش آینده امریکا در عراق پیدا کند. لازم به ذکر است که مجلس نمایندگان انتظار آن را داشت که کنترل قدرت در این انتخابات به دست دموکرات ها بیفتد. همکنون علاوه بر تغییرات حاصل در تعداد کرسی هایی که دموکرات ها در کنگره خواهند داشت، آنها ریاست کمیته های مختلف کنگره را نیز به عهده خواهند گرفت. بسیاری از تحلیلگران میگویند که دموکرات ها می توانند از قدرت جدیدی که در کنگره به دست آورده اند در جهت تنبیه جمهوری خواهان استفاده کنند. دموکرات ها معتقدند که جمهوری خواهان در اکثر موارد آنها را از مشارکت در تدوین قوانین و تصمیم گیری در این زمینه کدام مسئله را به رأی بگذارند محروم کرده بودند. این در حالی است که نتن گونزالس تحلیلگر خبرنامه سیاسی روتنبرگ میگوید که عاقلانه تر آن است که پیروزان این انتخابات به آینده بنگرند نه گذشته.
دموکرات ها باید میان خشم فرو خورده خود از اقلیت بودن در کنگره برای 12 سال و این واقعیت که میخواهند رهبری اکثریت کنگره را در آینده بر عهده داشته باشند توازن برقرار کنند. اگر آنها از حد خود تجاوز کنند و اگر بر تحقیقات در زمینه رفتارها و سیاستهای دولت پرزیدنت بوش پافشاری کنند، آن وقت با خطر از دست دادن اکثریت کنگره در سال 2008 روبرو هستند.
لاری ساباتو استاد علوم سیاسی در دانشگاه ویرجینیا میگوید که دموکرات ها باید به رای دهندگان ثابت کنند که یک طرح عملی از آن خود دارند که به نتایج عملی نیز منجر خواهد شد.
اگر دموکرات ها به اندازه کافی باهوش باشند، باید مطمئن شوند که کاری از پیش ببرند و حداقل در مورد چند طرح قانونی موفق شوند که یک دستاورد عملی محسوب شود. آنها باید دستاوردهایی در مسئولیت پذیری مالی داشته باشند و به بازتولید نقش نظارتی کنگره بر قوه مجریه کمک کنند. این امری است که تقریباً به طور کلی در طول 6 سال گذشته به فراموشی سپرده شده است.
نانسی پلوسی رئیس دموکرات‌های کنگره که از سوی همحزبانش به عنوان رئیس مجلس انتخاب شده است، اولین زن در تاریخ امریکا خواهد بود که تصدی این پست را بر عهده می‌گیرد. او میگوید که دستور کار دموکرات ها در کنگره جدید معطوف بر همون مسائلی خواهد بود که این حزب در مبارزات انتخاباتیش تاکید کرده است.
Make America safer by enacting 9/11 commission recommendations, raising the minimum wage.
امن‌تر کردن آمریکا با اجرای پیشنهادات کمیته تحقیقی 11 سپتامبر، افزایش حداقل حقوق، در دسترس قرار دادن تحصیلات دانشگاهی، بهبود وضعیت پزشکی از طریق پیشرفت دادن تحقیقات مربوط به بنیاخته، فراهم کردن امکانات لازم برای وزیر بهداشت به منظور کاهش قیمت دارو، حرکت به سمت استقلال انرژی و حمایت از حقوق بازنشستگی.
اکثر تحلیلگران میگویند که دستور کار حزب دموکرات در کنگره احتمالاً منجر به برخوردها و بنبست‌های قانونی در ارتباط با دولت بوش و نمایندگان جمهوری‌خواه خواهد شد. با توجه به اینکه از این به بعد کاخ سفید به راحتی قادر نخواهد بود که طرح‌هایش را به تصویب مجلس برساند، جنیفر دافی تحلیلگر خبرنامه سیاسی کوک در واشنگتن میگوید که او انتظار دارد پرزیدنت بوش مسائلش را مستقیماً با مردم طرح کند و امیدوار باشد که مردم به دموکرات ها فشار وارد کنند که با او همراه شوند، به خصوص در یک مورد کلیدی.
You have to remember that there is no bigger megaphone in American politics than the White House.
شما باید به خاطر داشته باشید که بلندگوی سیاسی قوی تر از کاخ سفید در سیاست آمریکا وجود ندارد و رئیس جمهوری صرف نظر از نتیجه انتخابات می تواند از این بلندگو استفاده کند. یکی از سیاست های محوری دموکرات ها کاهش معافیت های مالیاتی است و پرزیدنت بوش مطمئنن به آمریکایی ها یادآوری خواهد کرد که کاهش این معافیت های مالیاتی به معنای افزایش مالیات برای مردم خواهد بود.
ناظران سیاسی بر این اعتقادند که هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات اکنون خود را برای مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در دو سال دیگر آماده می کنند و از آنجا که پرزیدنت بوش امکان شرکت در انتخابات بعدی را ندارد، برای هر اقدامی آماده است. این تحلیلگران معتقدند از آنجا که اکثر رای دهندگان از سیاست‌های حاکم بر واشنگتن فاصله گرفتند، هر دو حزب باید از طرفداری‌های حزبی دست بردارند و به مردم ثابت کنند که پاسخگوی نیازهای آنها هستند. با این حال بعضی از ناظران میگویند که برخلاف قول‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها برای همکاری با هم، امکان تحقق این فداکاری‌ها و آینده‌نگری‌های سیاسی چندان زیاد نخواهد بود.
هومن سیسان بود با گزارشی پیرامون تغییرات در صحنه سیاسی آمریکا. انتظار می‌رود کنگره جدید فشار زیادی بر کاخ سفید وارد آورد تا در سیاست خارجی کشور تجدید نظر کند. موضوع جنگ در عراق و نیز موضوع مذاکره با دولت‌هایی که آمریکا آنها را یاغی می‌نامد مهمترین موضوع‌هایی است که در مورد آن توافقی میان اکثریت جدید کنگره و کاخ سفید وجود ندارد. کارشناسان معتقدند تغییر در سیاست خارجی آمریکا تا حدی بسیار زیاد بسته به نظر رئیس جمهوری است و اینکه تا چه حد تفاهمی میان دو حزب بزرگ آمریکا در این مورد به وجود آید. دموکرات ها بعد از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای خود را آماده می کنند تا در سیاست خارجی آمریکا تغییراتی بدهند. این تغییرات به ویژه در مورد جنگ عراق خواهد بود. سناتور کارل لوین که احتمالاً در سنای آینده ریاست کمیسیون خدمات نظامی را بر عهده خواهد داشت، خواهان برنامه‌ای برای خروج نیروهای آمریکا از عراق است.
اکنون من امیدوارم اکثریتی با همکاری هر دو حزب در مجلس نمایندگان و سنا بر دولت فشار وارد کند که برنامه‌ای برای خروج نیروها از عراق ظرف 4 تا 6 ماه پس از مطلع کردن رئیس جمهوری از این تصمیم تدارک ببیند.
البته اینکه بتوان درباره سیاست خارجی شیوهی غیر حزبی در پیش گرفت جای سوال دارد. سابقه همکاری میان دو حزب بزرگ آمریکا به دوران جنگ سرد باز می‌گردد، زمانی که این دو حزب در همکاری با یکدیگر سعی در جلوگیری از گسترش کمونیسم در جهان می‌کردند. اما در مورد جنگ عراق چنین تفاهمی میان دو حزب وجود ندارد. اما در جلساتی که در روزهای اخیر در واشنگتن برگزار شده است، از جمله در جلسه شهروندان برای راه حل جهانی، سخنرانان درباره احتمال همکاری میان دو حزب در مورد سیاست خارجی پس از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای اظهار نظر کردند. اگرچه لارنس کورب یکی از مقام‌های دولت ریگان میگوید وقوع چنین امری بسته به نظر پرزیدنت بوش است.
درست است که کنگره میتواند نقش ایفا کند و فشارهایی وارد کند، ولی خواست همکاری بین دو حزب باید از سوی قوه اجرایی وجود داشته باشد. پرزیدنت فرماندهی کل را بر عهده دارد و واقعا میتواند سیاست خارجی را اعمال کند. فقط وقتی که رئیس جمهوری بخواهد با هر دو حزب کار کند و فکر کند این از نظر سیاسی به نفع اوست، به هر دلیلی که باشد این امکان وجود دارد.
because it's in his own political interest. He's worried about history or whatever.
درگیر شدن دیپلماتیک با رژیم هایی که دولت آمریکا آنها را یاغی میخواند مثل کره شمالی و ایران از جمله موضوع هایی است که دموکرات ها برای انجام آن بر رئیس جمهوری آمریکا فشار وارد خواهند آورد. تام لنتوس که احتمالاً ریاست کمیسیون روابط بین‌المللی در مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد داشت، به شدت خواهان گفتگو با کشورهایی است که آمریکا با آنان هیچ توافقی ندارد. برخی دیگر از دموکرات‌های حاضر در مجلس کنونی چون جیم مک‌گاورن نیز از این نظر حمایت می‌کنند. آقای مک‌گاورن به خبرنگار رادیو صدای آمریکا در این باره گفته است:
من فکر نمی کنم گفتگو اشتباه باشد. بعضی ها می گویند ما نمی توانیم با ایران گفتگو کنیم زیرا آنها دشمن ما هستند، یا ما نمی توانیم با لیبی گفتگو کنیم زیرا آنها دشمن ما هستند. همانطور که می دانید ما باید با دشمنانمان گفتگو کنیم. گاهی اوقات حتی بیشتر از گفتگو با دوستان، ما به گفتگو با دشمنانمان نیاز داریم.
دموکرات های مانند مک‌گاورن همچنین خواهان تشکیل کمیته هایی به منظور تحقیق در سیاست های دولت بوش هستند، به خصوص درباره سیاست های این دولت در عراق.
برای مدتی طولانی جمهوری خواهان که کنترل کنگره را در دست داشتند، هیچ نظارتی و هیچ کمیته تحقیقی وجود نداشت. من فکر میکنم این خود دلیلی است بر آشفتگی موجود در عراق و بسیاری نقاط دیگر در جهان. برای ما مهم است که بتکی بپرس. این شغل ماست. شغل ما فقط نشستن و گذراندن وقت نیست.
البته جیم کولب، نماینده جمهوری خواهی که دوره اش به پایان رسیده، هشدار می‌دهد که در صورت تشکیل کمیته های تحقیق توسط حزب دموکرات، همکاری میان دو حزب در مورد سیاست خارجی به مخاطره می افتد.
من امیدوارم دموکرات ها به شیوه معقول به چنین کاری دست بزنند. اگر اینطور باشد، من فکر میکنم جمهوری خواهان مشارکت خواهند کرد، اما اگر آنها سعی در محاکمه دولت بوش کنند، فکر نمیکنم واقعا به جایی برسند.
به هر حال جنگ عراق موضوع مهمی است که بر سیاست خارجی آمریکا سایه افکنده. هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان از جمله پرزیدنت بوش منتظرند گزارش و پیشنهاد کمیته دو حزبی بیکر همیلتون را در مورد استراتژی جدید دریافت کنند تا آغازی باشد بر ایجاد و اعمال سیاست های جدید.
چند دقیقه پیش خبر رسید که جنرال ابیزید به برقراری ثبات در عراق ابراز امیدواری کرده است. فرمانده کل نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در کمیته خدمات نیروهای مسلح سنا گفته است: من در این زمینه همچنان خوشبین هستم که میتوان در عراق ثبات ایجاد کرد. جنرال جان ابیزید روز چهارشنبه در این حال هشدار داده اگر در برقراری ثبات در عراق ناکام بمانیم، بر میزان جسارت ایران افزوده می شود و بر تفرقه عمیق کنونی در منطقه باز هم افزوده خواهد شد. جنرال ابیزید گفت سطح خشونت ها اکنون نسبت به ماه پیش کمتر شده، اما هنوز در حد خطرناکی بالاست.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در پی شکست مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی در بیروت، حزب الله لبنان اعلام کرد در حال حاضر قصد ندارد به تظاهرات خیابانی علیه دولت لبنان بپردازد و برگزاری این تظاهرات بسته به شرایط در آینده است. در رویدادی دیگر، وزیر امور خارجه فرانسه با اشاره به گسترش اختلافات در عرصه سیاسی لبنان نسبت به بروز اغتشاش و هرج و مرج در این کشور هشدار داده است. جزئیات بیشتر را از فریده رهبر می‌شنویم.
ترات حماده از اعضای حزب الله که از وزارت در دولت لبنان استعفا داده است، به الشرق الاوسط میگوید حزب الله در پی آن نیست که تظاهرات خیابانی برگزار کند. اظهارات وی به دنبال استعفای وزیران شیعه و وزیران نزدیک به امیل لهود، رئیس جمهوری لبنان، از دولت فؤاد سنیوره ابراز شده است. این مسئول حزب الله در این حال گفت برگزاری تظاهرات خیابانی علیه فؤاد سنیوره از سوی حزب الله بستگی به شرایط در آینده دارد. وی افزود استعفای وزیران شیعه از دولت لبنان ارتباطی با تصمیم دولت برای برگزاری دادگاهی بین المللی برای محاکمه دستاندرکاران قتل رفیق حریری ندارد. جناح اکثریت در مجلس لبنان به رهبری سعد حریری، فرزند رفیق حریری، حزب الله لبنان را متهم کرده است که به دستور سوریه با کنارگیری از دولت در تلاش برای مانع تراشی در راه برگزاری این محاکمه است. دولت لبنان طرح تشکیل دادگاهی بین المللی برای محاکمه متهمان در قتل رفیق حریری را دو روز پس از شکست مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی به تصویب رساند. این دادگاه با همکاری سازمان ملل تشکیل خواهد شد. حکومت سوریه مسئول ترور رفیق حریری در فوریه سال 2005 شناخته شده است. در رویدادی دیگر امیل لهود رئیس جمهوری لبنان در نامه‌ای برای کوفی انان دبیر کل سازمان ملل تصویب دولت فؤاد سنیوره برای تشکیل دادگاه یاد شده را غیر قانونی خوانده است، زیرا به تایید وی به عنوان رئیس جمهوری لبنان نرسیده است. جناح اکثریت در مجلس لبنان امیل لهود را فرمانبردار حکومت سوریه می داند. از شرق الوسط می نویسد رهبران احزاب و گروه های سیاسی در لبنان منتظر بازگشت نبیبری از سفرش به تهران هستند تا احتمالاً مذاکرات برای تشکیل دولت وحدت ملی را از سر بگیرند. و سرانجام این که فلیپ دوست بلازی وزیر خارجه فرانسه با ابراز نگرانی از استعفای احتمالی فؤاد سنیوره از نخست وزیری لبنان نسبت به پیامدهای این موضوع از جمله بروز اغتشاش و هرج و مرج در لبنان هشدار داد. دولت فرانسه که از ملیگرایان لبنان حمایت می کند سوریه را مسئول قتل رفیق حریری دانسته است.
فریده رهبر بود با گزارشی پیرامون گسترش اختلافات در عرصه سیاسی لبنان. التون جان یکی از مهمترین و معروفترین ستارگان جهان موسیقی در یک مصاحبه مطبوعاتی از رفتار تبعیض‌آمیز مذاهب سازمان یافته جهان در مورد همجنسگرایان انتقاد کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
التون جان در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگار مجله ماهیانه موسیقی ابزرور در مورد این رفتار تبعیض‌آمیز مذاهب سازمان یافته با همجنسگرایان گفت: من فکر می‌کنم مذهب همیشه کوشیده است تا با تبلیغات منفی در اذهان عمومی احساس تنفری در آنها نسبت به همجنسگرایان ایجاد کند. به نظر من این مذاهبند که بیش از هر چیز این احساس نفرت و کینه‌جویی را نسبت به همجنسگرایی اشاعه دادند. با این حال تعداد بیشماری از همجنسگرایانی که من می‌شناسم مذهب خود را عاشقانه دوست دارند. التون جان در ادامه این سخنان می‌گوید: اگر از من بپرسید مذاهب سازمان یافته بایستی به کلی ریشه کن شوند. به نظر من این نوع مذاهب نشان دادند که کارایی و کاربرد لازم را به خصوص در جهان امروز ندارند. مذهب به شکل کنونی آن از شفقت واقعی برخوردار نیست و تنها کاری که انجام می‌دهد این است که مردم عادی را به مردمی متعصب و متنفر از دیگران تبدیل می‌کند و آنها را از یکدیگر دور نگه می‌دارد. التون جان در این سخنان ضمن انتقاد از مذهب، رهبران مذهبی جهان را نیز متهم به عدم انجام هر گونه عمل مثبتی در مورد مشکلات جهان امروز کرد و گفت: چرا این مذاهب اصلی و مختلف نمیتوانند در یک مقطع با یکدیگر هماهنگ شوند؟ چرا آنها نمیتوانند و یا نمیخواهند با یکدیگر همکاری کنند؟ در پایان التون جان همکاران موسیقیدان خود را نیز برای عدم فعالیت‌های مثبت در راه بهتر کردن شرایط وخیم جهان امروز مورد انتقاد قرار داد و گفت: این درست مثل جنبش صلح دهه 60 میلادی است. اهل موسیقی در آن زمان توانستند با برگزاری کنسرت‌های بزرگ و مشترک وارد مغز مردم شوند و از همانجا همه چیز را عوض کنند. او گفت: اگر جان لنون امروز زنده بود می‌توانست یک بار دیگر با همان شور و شوق آن زمان همه چیز را عوض کند.
گزارش فیروزه خطیبی بود از اظهارات التون جان. و این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای جهان. ژنرال ابی زید فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق به برقراری ثبات در این کشور ابراز امیدواری کرد. رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. دانشجویان دانشگاه سبزوار به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند و دو کارگر سقزی به زندان محکوم شدند. مجله